میگیرن که در زندگی بعدی خودشون هم این صفت خود رأی رو به نمایش میذارن. یعنی این نسل معیوب دوباره همینطور ادامه خواهد داشت. سه، بچه های این خانواده خیلی زودتر جذب بیرون میشن. هر فردی که اندکی برای اونا احترام قائل بشه به راحتی جذبش میشن و بعد از دامان افراد ناباب گرفتن این بچه ها دیگه خیلی سخت میشه. و مورد بعدی این که این افراد رابطه صمیمی نمیتونن با یکدیگر برقرار کنن چون دیده نمیشن، لذا به انزوا و انفعال روی میارن. در برخورد با فرد خود رأی در خانوادتون حتما یادتون باشه در زمانی باهش وارد گفتگو بشید که حداقل افراد در اون صحنه حضور دارن. مثلا شما خانم محترم با همسرتون وقتی بچه ها نیستن اجازه ندید صحنه های خود رأی رو بچه ها ببینن. و نکته بعدی این که در برخورد با این افراد به حد اقل نیازهاتون فعلا برای شروع باید اکتفا کنید. شما نمیتونید از اینها بخواید که فراوان نظرات شما رو اجرایی کنن. یک نظر امروز شما بتونید در نظرات فرد مقابلتون شریک کنید، فعلا شما چند گام جلو رفتید و این فعلا برای شما مناسبه. و از همه مهمتر این که دعا رو فراموش نکنید. از خدا بخواید تا فرد خود رأی در زندگیتون یه تکونی به خودش و ذهنش بده و زندگی رو اندکی با آسایشتر و با آرامشتر براتون فراهم کنه. زندگیتون پر از آسایش، پر از یاد خدا و پر از آرامش. روزتون خوش، خدا نگهدار.
امام علی علیه السلام: استبداد رأی نداشته باش، زیرا آن کس که خود رأی باشد هلاک خواهد شد.
ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک.
جواهرلال نهرو میگه بهترین نشانه تمدن وجود انسان بزرگوار و نیک است که خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه کار کند.
تحمیل نظر خود با وجود ای که میدانی فکر هر کسی میتونه گنجینه ای از خوشبختی را برمغان بیاره، خودخواهی محض است.
بعضی با خودرایی خود نمی گذارن زمین جای بهتری برای زندگی باشد.
اما زمین زیباست و زندگی زیباتر با وجود شما همراهان خوب و نازنین مهمان جمعه.
بله، رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های مهمان جمعه. خوشحال هستیم که حضور شما را همیشه در جمع خود داریم.
سلامتی تان آرزوی ماست. هفته دیگر خدا نگه داره.
با امان خدا.
دوستان و عزیزان شنونده، فردا سال روز هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. این مناسبت را به همه شما عزیزان پیشاپیش تبریک و شادباش عرض می‌کنیم و انشاءالله که همگی ما و شما از پیروان حقیقی واقعی آن امام همام باشیم. خب، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همگی شما عزیزان به خاطر همراهیتان عذرخواهی میکنم. به پایان بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همگیتان به خاطر همراهیتان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، درود و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده وحیده حسینیان به اتفاق همکار صدابردار ما خانم نوری در خدمت آن هستیم. امروز در بخش نشرات نیمروزی رادیو داریم و این برنامه ها را که در روز جمعه 20 ماه جوزا یا خرداد در خدمتتان هستیم و تقدیم حضورتان میشه. بعد از عرایز بنده اولین بخش از خبرها در این نشرات نیمروزی در خدمتان هستن همکار ما رسی ساعت یک بعد از ظهر و بعد از ظهر شنونده چوکی داغ خواهید بود. علاقمندان برنامه تار و تنبور و موسیقی میتونن این برنامه را در ساعت 2-5 دقیقه شنونده باشن و بعد از آن شنونده قصه های کهن خواهید بود. در ساعت 3 بعد از ظهر مجله اقتصادی را شنونده خواهید بود و بعد از آن تکرار برنامه مجله ورزشی را میشنوید. ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش دیگر خبرها به سمعتان میرسه و بعد از آن برنامه انیس تنهایی و سپس نمایش هفته را خواهید شنید. دوستان عزیز و شنوندگان علاقمند به برنامه پارسی گویان، این برنامه را ساعت 5:05 دقیقه میتونید بشنوید و بعد از آن تکرار برنامه شما و رادیو و سپس در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش دیگر خبرها را همکاران ما در واحد اخبار به سمعتان می‌رسانند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه دیگری است که در ساعت 6:45 دقیقه 35 دقیقه به سمتان میرسه و بعد از آن تکرار برنامه منجیره خواهید داشت در ساعت 7 بعد از ظهر. سپس شنونده دعای صمد خواهیم بود و بعد از آن با برنامه اذان هستیم و بخش پایانی خبرها در امروز بخش نشرات نیمروزی در ساعت 7:30 دقیقه شنوندهش خواهید بود و سپس با این بخش برنامه امروز رازهای زندگی است که خواهید شنید. و اما گفتنیست که از آن مغرب به افق شهر کابل امروز در ساعت 7:26 دقیقه و 3 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز شنونده با ما باشید. اگر نظر پیشنهاد و انتقادی دارید شنونده هستیم، ما و همکاران ما به شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
والی طالبان در کابل: مخالفان دولت طالبان واجب القتل هستند. عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه پناهجویان افغانستانی. و رئیسی: هیچ کس نمیتواند با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از استودیوی خبر رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما خواهم بود. والی دولت طالبان در کابل مخالفان این دولت را واجب القتل دانست. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و سپس حکومت موقت تشکیل داده است، علی‌رغم وعده‌ها طالبان برای تشکیل دولت فراگیر هنوز محقق نشده است. از این رو مخالفان همواره از طریق مختلف از جمله تظاهرات، تجمع و بعضی مواقع اقدام مسلحانه ضد دولت طالبان اقدام میکنند. از شما دعوت میکنم با گزارش همکارم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان توجه بفرمایید.
با تازگی ویدیویی از والی کابل در صفحات اجتماعی دست به دست می شود که مولوی ندا محمد ندیم والی کابل می گوید مخالفت با نظام طالبان حرام است و مخالفان این نظام واجب القتل هستند. همچنان مولوی ندیم گفته است حکومت موقت طالبان مقابله با نیروهای معصوم به جبهه مقاومت ملی را برای خودشان یک فرضیه می دانند و اعضای این جبهه را واجب القتل دانسته است.
خوگواری قدرمانو، الله جل جلاله اسلامی امارت، اسلامی خلافت حکم کرده دی پا افغانستان. ده جه سر مقابله، ده جه سر جنگ، ده جه مخالفت، در طول حرام ناروا دی. هر مقابل شدی آقا واجب القتل دی. داسی جهاد دو سر پرست دی لکه سنگ چه دسر امریکایان سر پرست.
همچنان این روزها واژه های درگیری میان نیروهای حکومت موقت طالبان با نیروهای معصوم به جبهه مقاومت ملی بالا گرفته است و خبرها حاکی بر این است که در این ولایات از سوی نیروهای حکومت موقت طالبان آسیب فراوانی به غیر نظامیان رسیده است که موجب شده افراد ملکی مجبور به ترک خانه هایشان در این ولایات شوند. غفران بدخشی پژوهشگر امور فلسفه در این باره می گوید.
آنچه مثلا از این است که در افغانستان اسلامی ترین خانش اسلامی امان اسلامی است که گره خورده با منافع افغانیت باشه و هر جنبشی، هر فکری، هر آینی که بتونه این روند فکری افغانیت را به چالش بکشه، این بارها در گذشته های دور هم جنبش های کفری خواندند و اینا رو واجب القتل خواندند و مهمترین مسئله این است که این جنبش ها چون مسئله افغانیت را به چالش میکشه به همین خاطر اینا رو کفر میخوانند. به هیچ آینی، به هیچ اصولی بغیر جنگ و بغیر از قتل و بغیر از زورگویی پایبند نیست در برابر یک چنین رژیمی. خب چی میتوانین بکنین؟ مردم مکلفند که به خاطر دفاع از ارزششان، به خاطر دفاع از سرزمینشان، از حقشان، از زمینشان، از خانهشان در یک مرحله وقتی که به بینی رسید و وقتی که جان بسیر شدن مجبور و مکلفند که دست به رزم مسلحانه بزنن و از خودشان دفاع بکنن و یک ناگزیری است در حقیقت. من بازم امیدوارم که ما وارد یک جنگ خونینی درونی نشیم، ولی در عمل میبینیم که همین اکنون هزاره و ازبک و تاجیک و ترکمنی که به جرم تاجیک، هزاره و ازبک ترکمن بودنش قتل عام میشه و کشته میشه و زمینش هم میگیرن، خانش هم میگیرن. دیگه ما در عمل وارد یک مرحله جنگ شده ایم بدبختانه.
این همه در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با مقامات حکومت پیشین کوچهای اجباری و درگیری میان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت موقت طالبان را رد کرده و تبلیغات خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ریاست امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در ولایت قندهار افغانستان محدودیت های جدیدی بر مردم این ولایت وضع کرده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت هایی از جمله بر زنان این کشور وضع کردند. گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و سپس حکومت موقت تشکیل داده است. تأمین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل حکومت فراگیر در این کشور از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. پلیس ترکیه در عملیاتی در شهر استانبول بیش از 200 پناهجوی افغانستانی را توقیف و اخراج کرد. ترکیه با بحران اقتصادی شدید روبروس و اخراج گسترده پناهجویان به ویژه اتباعی افغانستان را در دستور کار خود قرار داده است. با گزارش امروز خبرگزاری آناتولی، نیروهای اداره امنیت ترکیه 221 پناهجوی افغانستانی را از میدان هوایی استانبول به کشورشان اخراج کرد. مهاجران توقیف شده ابتدا به کمپ‌های منتقل شده و سپس به کشور مقصد اخراج می‌شوند. با توجه به تعداد پناهجویان افغانستانی توقیف و اخراج شده در ترکیه، به نظر می‌رسد افغانستانی‌ها اصلی‌ترین هدف نیروهای امنیتی این کشور هستند. بیماران در افغانستان از کمبود امکانات صحی و بهداشتی در شفاخانه‌های این کشور شکایت دارند. زیرساخت‌های اقتصادی و بهداشتی افغانستان بر اثر 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ‌های داخلی ناشی از آن نابود شده است. آمریکا به دنبال خروج از آمریکا در اواخر ماه اوت 2021 به بهانه‌های واهی با تحریم افغانستان حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را بلوکه و تصاحب کرده است. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است، برای حل بحران اقتصادی، انسانی و هنوز موفق نشده است و در این راستا احتیاج به کمک‌های منطقوی و بین‌المللی و جهانی است. با گزارش دیروز طول نیوز، نبود امکانات صحی و بهداشتی در مناطق مختلف افغانستان باعث شده است تا تخت‌های برخی از بیماران سل را در فضای آزاد گذاشته شود. بیماران مبتلا به سل می‌گویند حتی اتاق برای بستری شدن در شفاخانه‌ها وجود ندارد. ده ها نفر از زنان کارمند ادارات دولتی در کابل با گردهمایی اعتراضی بازگشت به محل کارشان را خواستار شدند. گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و سپس حکومت موقت تشکیل داده است. تأمین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیششرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، این زنان کارمند افغانستانی دیروز پنجشنبه در پارک شهر نو کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند و دومین اعلامیه مطبوعاتیشان را همگانی کرده و از مسئولان حکومت موقت طالبان در افغانستان خواستند اجازه دهند به محل کارشان برگردند. در اعلامیه زنان کارمند افغانستانی آمده است آنان در زمستان سال گذشته اولین نشست خبریشان را در رابطه با بی‌سرنوشتی زنان کارمند ادارات دولتی برگزار کردند و حکومت موقت طالبان در این مورد به آنان وعده داد که به خواست زنان توجه خواهند کرد، اما با گذشت 10 ماه زنان اجازه کار در ادارات دولتی را ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب با بیان این که تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تحریک رژیم صهیونیستی انجام شده است تصریح کرد هیچ کس نمیتواند با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران روز چهارشنبه برغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه با رویکرد سیاسی و برای خوشایند رژیم صهیونیستی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده بود. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در پایان سفر خود به ولایت چهارمحال و بختیاری ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ با سوالی درباره تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: معتقدیم اساس این اتفاق با تحریک رژیم صهیونیستی انجام شده است، اما در هر صورت همواره اعلام کردیم که چنین اقداماتی هرگز جمهوری اسلامی ایران را وادار به توقف و عقب نشینی نخواهد کرد. رئیسی با تاکید بر این که چنین اقداماتی هرگز نمیتواند مسیر ملت ایران به سوی پیشرفت را متوقف کند افزود: زورگویان باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند. رئیس جمهوری اسلام ایران در ادامه تاکید کرد ملت ایران حرف و حق خود را به شکل منطقی دنبال می کند و هیچ کس نمی تواند با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید. رئیسی پیشتر نیز در جلسه شورای اداری ولایت چهارمحال و بختیاری با تاکید بر این که در جنگ اراده ها ملت ایران ایستاده است اظهار داشت. سخنگوی قصر سفید رسما اعلام می کند فشارهای حد اکثری به ایران مفتضحانه شکست خورد، این یعنی ملت ایران اراده کرد آمریکا را شکست داد. والی طالبان در کابل: مخالفان دولت طالبان واجب القتل هستند. عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه پناهجویان افغانستانی. و رئیسی، هیچ کس نمیتواند با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. مسئولان از کشف و ضبط ده‌ها میل اسلحه و مقادیر زیاد سلاح و مهمات در ولایات کنر و نورستان خبر دادند. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
مسئولان از کشف و ضبط ده‌ها میل اسلحه و مقادیر زیاد مهمات در ولایت کنر و نورستان خبر داد. مسئولان میگوید این سلاح و مهمات به گونه غیر قانونی نگهداری میگردید. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلوردید سودیا که خالد بن ولید مستقر در ولایت شرقی میگوید موظفین امنیتی لیوای نمبر یک مرزی بر اساس راپورهای کشف و عملیات تصویبی در ولسوالی های دانگام و ناره ولایت کنر و ولسوالی کامدیش ولایت نورستان 55 میل سلاح های مختلف النوع و همچنان بیش از 75,000 فر مرمی را کشف و ضبط نموده است.
دا 201 خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ قلوردو دا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ لمړی سرحدی لیوا زړور مجاهدینو په کنر و نورستان ولایتونو کې تصویبی عملیات تر سره کړی چې په پایله کې 55 میلا مختلف النوع اسلحه و بیا زرا او دوش پیت پیرا بیلابیل مهمات تر لاسه کړی دي چې قانونی مرجع ته سپارل دي.
په گفته موصوف ان سلاح و مهمات به ګونه غیر قانونی نگهداری میگردید. سخنگوی فرماندهی کلوردوی خالد بن ولید در مورد این که با اتهام این سلاح و مهمات کسی بازداشت گردیده است یا خیر چیزی نگفته است. در گذشته نیز نیروهای امنیتی قلوردوی خالد بن ولید مقادیر زیاد سلاح، مهمات، وسایل نقلیه و دیگر تجهیزات نظامی که از سوی مردم به گونه غیر قانونی نگهداری میگردید در ولایت شرقی کشف و به دست آورده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان با مقامات پیشین عنوان گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی است که دعوت میکنم بشنوید.
وزیر خارجه حکومت موقت طالبان امیرخان متقی در دیدار با برخی از مقامات حکومت پیشین که به دعوت کمیسیون ارتباط با چهره‌های افغان به کشور برگشتن گفته است در خارج از کشور تبلیغات گسترده‌ای جریان دارد. همچنان او کوچ‌های اجباری در پنشیر و اندراب را و خشونت علیه غیر نظامیان در این ولایات را نیز تبلیغات خوانده است. وی همچنان اشاره به عفو عمومی کرده و گفته است عفو عمومی برای کارمندان گذشته بوده اما در آینده امکان ندارد و از شخصیت‌هایی که به کابل برگشته خواسته است که با سیاسیون خارج از کشور اطمینان بدهد که دوباره به کشور برگردند. امان الله غالب همچنان در این دیدار گفته است همه ی فساد و تبلیغات زیر پای فیسبوک است. اگر فیسبوک را ببندید این همه حل خواهد شد.
من پیشنهاد داشتم به دوستان رو گفتم که فیسبوک رو افغانستان بسته کنیم آرامون یارایی بشه. کل فساد مثبت فساد کرد از زیر پای فیسبوک است بسپانه. و این فیسبوک نباشه دیگه شبکه اجتماعی خیلی زیاد نیست. فیسبوک افغانستان بسار یکی از بیشترین مناطق بیشترین کس استفاده فیسبوک در افغانستان است. و فامیلا و دوستا کمی تشویش داشتن که والا بری و امنیت کفایی باشن. با دوستا میفتن که نیست طریق دفتر افغانی سرشن مرمرفی کردن نفتن که سری قزونا بین باز من رفتم بین که پاتی افغانستان بریم با تشریفات مسابق هم خوش نمشتیم.
همچنان در این دیدار حسن مبارک عزیزی وزیر حمل و نقل پیشین انتظار خادم عضو شورای امنیت حکومت پیشین و امان الله غالب رئیس پیشین برشنا حضور داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در نخستین سفر یک مقام ارشد بریتانیایی به افغانستان پس از سقوط کابل، وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. در نخستین سفر یک مقام ارشد بریتانیایی به افغانستان پس از سقوط کابل، دیوید لیمی وزیر خارجه دولت سایه به همراه پریت گیل وزیر سایه توسعه بین المللی بریتانیا در سفری از پیش اعلام نشده برای بررسی وضعیت افغانستان وارد این کشور شدند. اما درباره دلایل و آثار این سفر نظرات دکتر عبدالهادی فرهنگ دیپلمات سابق افغانستان را جویا شدم. لطفاً بشنوید.
بله آقای دیوید لیمی، شما فرمودین بر افغانستان سفر شتمن یک فشار قدرتمند با طرفداران و حزب آقای جانسون خواهد بود، به دلیلی که در افغانستان شما میدونید که میلیاردها دلار خرج شد، مصارف شد، اما هیچ نوع دستاورد نداشت. بجز از اینکه دستاورد نداشت، مشکلات عظیمی را در افغانستان بار آورد که مشکلات انسانی، پراکنده و انحلال اردوی افغانستان و انحلال و ازم‌پاشی اقتصاد افغانستان و بیروزگاری، بیکاری و 20 سال زحمت و هزینه ها و خرج، مصارف، ظرفیت سازی در تمام زمینه ها، برنامه های پلان هایی که اروپا و امریکا داشت، همه به اساس یک سیاست اشتباه، به اساس یک سیاست غیر معمول و غیر منطقی باعث بدبختی شد و تاریخی مسئله را قضاوت خواهد کرد و یک بی‌اعتمادی عظیم نسبت به این کشورهایی که در این مسئله دخیل بودن و درگیر بودن و به درنگ نیروها را خارج کردن و یک عاجل یک تصمیم، یک تحول دیگر سازماندهی کردن و یک مجموعه دیگر آوردن اونجا و یک توافق نشد که همه به اساس یک اصول اونجا ماندگار میشدن و تمام ارزش‌هایی که در سالهای سالها اونجا انجام شد، در خصوص ظرفیت سازی، در خصوص دانشمندان، فاضلان، تمام مسائلی که وجود داشت همه حفظ میشد، اما متاسفانه همه از بین رفت، همه مشکل خورد و همه باعث سردرگمی و باعث مشکلات عظیم ملت افغانستان شد و ملت‌های دنیا از این مسئله الگو میگیرن و اعتمادی کشورها سطح دنیا خدشدار شده و اعتمادی از دست رفته و هیچ سیاستمدار، هیچ دولت مرد و هیچ کشور دیگه نخواد و اعتمادی را که بالای زیاد قبلا داشت آل داشته باشه، چون خالی کردن افغانستان، پشت خالی کردن برای مردم ملت افغانستان، بر طبقه اوناس و زنان افغانستان که فعلا مشکلات زیادی را شما متقبل میشه و در زمین های مختلف شما میبینید. به او خاطر این حالت اگر به اساس یک توافق، به اساس یک رفراندوم و یک مسئله اساسی میشد که ای فعلا هم می آمدن کسایی که مخالف دولت افغانستان و به اساس یک اصول اساسی به دولت سعیم میشدن، خیلی کار خوب و ارزشمندی بود، اما متاسفانه کار صورت نگرفت و بسیار سیاست غلط پیاده شد و میتونه اعضای مخالف دیوید لیمی را که شما فرمودین بتونه که یک قدرتمندانه فکت ها و اوریانت ها و او چیزهایی را که میتونه از اونجا جمع بکنه برای دولت فعلی و سیاست مدارهایی که در خروج نیروهایشون از افغانستان دست داشتن و در پلان های دست داشتن، برای زو یک ضربه عظیمی خواهد بود.
جناب آقای فرهنگ، توجه بر اوضاع انسانی در افغانستان مهمترین موضوع سفر لیمی اعلام شده. بریتانیا دو دهه در جنوب افغانستان حضور نظامی داشته، چقدر باید بریتانیا را در وضع فعلی افغانستان سهیم دانست؟
بله، از نام از این سفر پیداست به خاطر وضع نابسامانی انسانی در اونجا که سفر عنوان شده، این مسئله میتونه که تمام او سیاست های غلط، سیاست های اشتباه، سیاست های زنپاشی، سیاست هایی که مردم افغانستان را به تباهی و بربادی و عظمت و بزرگی در تمام مسئله، هم در بخش اقتصاد، هم در بخش سیاست، هم در بخش مسئله اردوی افغانستان که خیلی ارزشمند بود بر ملت افغانستان، همه از هم پاشید. به او خاطر این مسئله میتونه که یک نقطه خیلی فشار و یک نقطه خیلی قدرتمند باشه به خاطر او کسایی که مخالف سیاست های بیرون شدن بودن از افغانستان و میتونه که یک ضربه بسیار مالک و مشکل آفرین باشه بالای کسایی را که مثال در افغانستان دستندار کار بودن، دوم حضور داشتن، پایگاه ها داشتن. شما یک مسئله دیگر هم در ذهنتان باشه، سلام، مهمات و چیزایی که تجهیزات نظامی که از یا اونجا به جا گذاشته، خود از یک سیستم خیلی بزرگی است که باید مطالعه میشد، باید تحقیق میشد، باید مثال سازماندهی میشد که به کی داده میشه، کجا داده میشه، آمار از چطور است. به او خاطر کل ازی در آینده ها دردسر بزرگ برای بی سیاستگرا خواهد بود و میتونه آقای دیوید لیمی هم یک سیستمی را ایجاد بکنه که یک قدرتمندانه فشار بده دولت فعلی بریتانیا را، چون دولت فعلی بریتانیا یک موجی فزاینده انسانی در افغانستان بار آورد. دیگه به او خاطر تباهی تمام زمینه ها را که من خدمت شما عرض کردم در افغانستان ورمغان آوردن، یا به او خاطر نه تنها در افغانستان، نه تنها در افغانستان سیاستی غلط، بلکه در تمام جهان بر ازا دردسر و مشکل آفرین خواهد بود و اعتمادی اما که داشتن و اعتمادی که سیاسی در سطح جهان این سیاست مدارا با کشورشان لطمه زد و کشورشان یک کشوری که تصامیمشان و اون صحبتهایشان بدونی کدوم مسائل برنامه ریزی های کارشناسی و برنامه های اساسی که به خاطر خیر ملت، فلای ملت افغانستان و ملت های جهان باشه، او را در سطح دنیا ترسیم خواهد کرد. شما میدونید که دنیا فعلا گوش زد شده افغانستان، در تمام سیاستمداران دنیا افغانستان بر رخ دیگران میکشند که اگر سیاست های اینها نتیجه میداد در افغانستان نتیجه میداد. اگر فعلا هم کسایی که در افغانستان حضور دارن یگانه اقتدار و عزت و چیزی را که در حقیقت به جهانیان و به ملت افغانستان برخ میکشه، او شکست فزاینده و شکست خیلی بزرگی از این قدرت ها در افغانستان بود که خودش گواهی سیاست های غلطی کشورها بود.
دکتر صاحب، عنوان سوال پایانی، طالبان در تلاش برای کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی هستند. به نظر شما چه انتظاری میتونن از احزاب مخالف حکومت فعلی بریتانیا داشته باشند؟
البته شما بهتر میدونید که سیاستمدارای احزاب مخالف دولت بریتانیا که در افغانستان میه و به خاطر منافع خودشان میه و به خاطر میان که فکت جمع بکنن یا مو نقاط برازنده را جمع بکنن به اساس ذهنیت هایی که در ذهنشان دارن و همه را جمع آوری بکنن علی حزب مخالف یا جانسون استفاده بکنن. به او خاطر کدام مسئله یا کدام چی نیست که تغییرات یا مثال کم سودمندی کدام فایده به امارت اسلامی افغانستان داشته باشه و او واره اتال واره در سطح شناسایی انگلیس و یا جهان دیگه قرار بده فعلا، یا که آمدن یا به احساس ما حصول منافع خودشان است و جهانم ثابت شد که یا همیشه به مو اساس اصول منافع خودشان حرکت میکنن، ماموریتاشون به اساس اصول منافع خودشان بودن. اما شما بهتر میدونین که طالبان هم علاقه داره بالاخره که خیلی کوشش داره که به رسمیت شناخته شوند، صد بین ملی مطرح شوند و هر کس که هر سفری که انجام میده بالاخره اون سفر و رفتن برای زیو یک نقطه مثبتی است و نقطه خوبی است، از اون نقطه یا استقبال میکنن و باید هم استقبال بکنن و کار خوبی است برای زو. افرادی که فعلا میرن یا در حد و دو جایگاهی به رسمیت شناختن نیستن، چون یا فعلا دولت اجرایی نیستن و قدرت اجرایی را در بریتانیا ندارن. قدرت اجرایی را کسایی که فعلا سر قدرت است یا نخست وزیر است یا کرسی های اجرایی را دارن در بریتانیا و میتونن در او کشور تصمیم بگیرن و سفر از یک سفر فرمولیت است و یک سفری است که به اساس منافع حزب خودشان تعریف شده. اما بالاخره خوبی دیست به مردم افغانستان که این بیچارگی، این مشکلات، این زحمت، این هزم پاشی، این اقتصاد نابسامان همه را به دنیا انعکاس بدن و همه که یا درک میکنن که مردم افغانستان چه سالهای سالها پلانهای مختلف برای زوا بازارهای رنگ و رنگ و چیزهای سرخ را سفید نشان دادن، آخرش هم هیچ چیز نبود، مردم هیچ نوع سودی نبرد، مردم هیچ نوع بهره نبرد، مردم هیچ نوع فایده نکرد. بزرگترین بمب‌ها در افغانستان استعمال شد، روستاهای افغانستان هم از بین رفت، یک مجموعه به نام دشمن قرار دادن، یک مجموعه به نام دوست قرار دادن. دوستان دوستایی بودن که اصلا نبودن در اونجا، خیالی همه به نفع خودشان بودن. پولهای زیاد هم در افغانستان هم آمد، اما ببینید کمر دوباره دمو زمان کشیده میشد به کشورهای دیگر میرفت، یک مغازه یک دکان باز کرده بودند از مسئله سیاسی افغانستان. به او خاطر همه ی عوامل تاریخ جهان قضاوت خواهد کرد که مردم افغانستان در این وقتی که دنیا در تکنولوژی در پیشرفت در عظمت و بزرگی قرار داره و مردم افغانستان چقدر زجر میکشه به اساس یک سیاست های غلط.
ما نمیگیم که افغانستان کی خوب است کی خراب، همه مردم ماست، همه ملت ماست، اما به اساس یک مکانیزم، به اساس یک چارچوب، به اساس یک تعریف واضح باید نیروهای مخالف دولت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان همه با هم به اساس یک اصول انسانی تعریف میشنن. هیچ گریه و هیچ سیاستی نیست که در جهان حل نشه و هیچ راه مشکلی در دنیا نیست که راهکار سیاسی نداشته باشه، اما متاسفانه راهکار سیاسی افغانستان قد پیچیده و مشکل آفرین کردن که تمام ضربه زیر کی خورد ملت مردم افغانستان. الان کسایی هم که آمدن امارت اسلامی هم که در اینجا حضور داره این هم با مشکل هستن. اگر به اساس توافق ملی بین ملی ها می آمدن همه چیز دستشان می بود، خب بالاخره به نفع افغانستان بود و به نفع زیان بود، اما متاسفانه یارم در تنگنا قرار دادن و قدیم یارم نیست یک مجموعه بخاصیت و مشکل آفرین جلوه دادن و خودشان هم در جهان در دنیا او عظمت و بزرگی سیاسی که بر خود کسب میکردن نه تنها که او را از دست دادن، او مشروعیتی که در جهان بر خود در سالهای سالها کمایی کرده بودن به نظر خودشان اونا را سخت لطمه زدن و سخت برای نابودی از او کار کردن. یه وزی که دیپلمات یا سیاستمدار یا اقتصاددان یا یک کشور به خاطر او زیبایی ها و ارزش های انسانی و ارزش های دموکراسی یا ارزش های بشری یا مدعی از او هستن او را برای مردم ترویج میکردن، ارزش های پراگندگی، ارزش های اقتصادی از هم پاشیده، مهاجرت های بیرویه همه را مردم افغانستان که مقتدار عزت مردم افغانستان را ضربه زدن یا برای مردم ترویج کردن که تاریخ قضاوت خواهد کرد و یا آقای وزیر در حزب مخالف آقای دیوید بلوند شما فرمودین ای آقا هم که آمده به اساس منافع خودش آمده، ای به اساس زینه آمده که او برای مردم افغانستان فعلا یک تعریفی به خصوص داشته باشه، گروه های مختلف شاید برن بیان، اما ای که خود از یا یک آگاهی احساس میکنن و اونجا برای مردمشان تعریف خواهد کرد و اون جاهایی که یاد از اونجا مثال کاندید هستند از اون محلهایی که در انتخابات یا در حزب پایه های بالای صعود میکنن میان انتخاب میشن میتونه برای ازا یک سخنرانی و یک صحبت و یک ترویج بکنن وسط دنیا که چقدر برای مردم افغانستان ظلم و شکنجه و مشکلات شده که مردم افغانستان در چی حالت قرار گرفته، به یک سیاست غلط، به یک سیاست خیلی مشکل آفرین و به یک سیاستی که نه تنها افغانستان را بلکه جهان را برای آگاه ساخت که چقدر این کشورهای بزرگ که خود حامی و دایه دموکراسی می دانند و گفته خودشان برای مردم مشکلات و بدبختی ایجاد می.
بله، تحلیل دکتر عبدالهادی فرهنگ دیپلمات سابق افغانستان بود درباره نقش بریتانیا در اوضاع افغانستان و سفر اولین مقام ارشد بریتانیایی بعد از سقوط کابل به افغانستان. اما درباره نخستین سفر یک مقام ارشد بریتانیا بعد از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان گزارش همکارم سلطانی را از کابل بشنوید.
نخستین سفر یک مقام ارشد انگلیس بعد از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان. وزیر خارجه دولت سایه انگلیس در سفر غیر منتظره وارد کابل شده است. دیوید لیمی وزیر خارجه دولت انگلیس با وزیر توسعه بین المللی دولت انگلیس برای بررسی وضعیت افغانستان به کابل آمدند. آقای لیمی سفر خود را در راستای تلاش برای بهبود وضعیت بحران انسانی در افغانستان عنوان کرده است و گفته او دولت بریتانیا فاجعه انسانی در افغانستان را نادیده گرفته است. وی همچنان میگوید وزیران بریتانیا باید با طور فوری یک استراتژی جامع تهیه کند که نحو رابطه خود با دولت افغانستان را مشخص کند، که این استراتژی باید شامل یک نشست جهانی قضا با سازمان ملل متحد برای حمایت از میلیون ها غیر نظامی در افغانستان باشد. شوبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان واقعاً نگران کننده بوده و بدون شک که اگر ادامه پیدا کنه و مدیریت نشه میتونه که تلفات از او بیشتر از جنگ در بین مردم افغانستان باشه. بنابراین ما نیاز داریم که هرچی زودتر با برنامه های استراتژیک به منظور جلوگیری از فقر و بیکاری در افغانستان دست به کار شویم.
همزمان با این بانک جهانی اعلام کرده افغانستان در اوضاع بد اقتصادی قرار دارد و کمک های سازمان ملل نتوانسته جلو فقر در افغانستان را بگیرد. در این گزارش بانک جهانی آمده است اقتصاد در افغانستان فرو پاشیده و شهروندان افغان شاهد کمبود مواد غذایی و افزایش بیکاری اند. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
افغانستان به یک چالش بسیار بزرگ اقتصادی گرفتار است که ما میبینیم که روز به روز سطح فقر بالا رفته میره، سطح بیکاری بالا میره و تمام فاکتورها و عنصرهای ماکرو اکونومیک ما را زیر یک اثر بسیار منفی قرار داده. و فراموش نکنیم که افغانستان در 20 سال اخیر متکی به کمک های بین المللی بود که تقریبا 75% از بودجه ملی کشور کمک های خارجی تمویل میکرد و تقریبا در حدود 45% از تولید ناخالص افغانستان کمک های بین المللی کمک میکرد. ولی امروز ما وضعیت اقتصادی کشور میبینیم که در حالت بدتر قرار داره.
همچنان قرار است آقای لیمی در این سفرش از شفاخانه کودکان تحت مدیریت سازمان جهانی بهداشت نیز دیدن کند. این همه در حالی است که کودکان افغان با افزایش بیماری سوی تغذیه همچنان روبروست. محمد لطیف پزشک شفاخانه تحت مدیریت سازمان جهانی بهداشت در این باره میگوید.
یونیسیار که قبلا کمکایشان بیشتر بود به این شفاخانه در مجموع و بخصوص به مریضای سوی تغذیه که در یک قسمت توجه زیادتر بکنن، مریضای ما دردمند است، ضرورت به کمک‌های بیشتر جهانی را داریم.
با این حال امریکا 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است و درخواست‌ها برای آزادسازی پول مسدود شده افغانستان در امریکا از سوی کشورهای مختلف و دبیر کل سازمان ملل برای رسیدگی به امور بشر دوستانه بارها مطرح شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب با پخش گزارش همکارم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری صبحگاهی امروز رادیو دری. همکارانم در ساعت 4 به وقت تهران و کابل با بخش بعدی خبرها خدمت شما خواهند رسید. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اخبار و از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند در این لحظه. برنامه که تقدیم حضورتان میشه عنوانش هست چوکی داغ، با هم میشنویم.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه ای هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تلاش مقامات حکومت طالبان بر مبارزه با مواد مخدر، تاکید والی هرات بر پاسخگویی به موقع مسئولان ادارات دولتی، اظهارات سرکنسول افغانستان در مشهد در مورد برخی فعالیت‌های این اداره، تأکید مقامات طالبان بر تأمین امنیت سراسری در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارین که چندی پیش رهبر طالبان در فرمانی کشت، تولید، قاچاق و مصرف انواع مواد مخدر در افغانستان ممنوع قرار داد و تأکید کرد با کسانی که از این فرمان پیروی نکنند برخورد شدید میشه. در برنامه قبل بخشی از اظهارات ملا عبدالحق همکار رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر حکومت موقت طالبان را با خبرگزاری صدا و سیما شنیدیم و در این برنامه هم بخشهای دیگه از اظهارات وی را میشنویم. گفته میشه که پس از ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان قیمت این مواد افزایش یافته. آقای همکار میگه در ابتدا قیمت ها افزایش یافته بود اما دوباره کاهش یافته.
کم زیاد شدم تا یک دو پا خیلی بلند رفتم آلی پاس پایین آمده. شاید با افغانی یک پان با یک کنیم لگ افغانی باشه. با می 150,000 افغانی رسیدن. با 2,00,000 رسیدن. از 2,00,000 پاس پایین آمده. قبل از ممنونیت خیلی ارزان. یا 80,000 و 600,000 با می اندازه بود.
خوب ارزانی بوده خیلی وقت. بالاخره هر چیز که در بازار کم شوه و یا خرید و فروشش ممنوع شوه قیمتش افزایش پیدا میکنه دیگه. این مواد هم قبلا ارزان تر بوده اما حال قیمت شده دیگه. البته این مواد مخدر خانمانسوز مفتش هم گران است. جوانا از بین میبره، خانواده ها را از هم میپاشه و مملکت به نابودی میکشونه. خدا کنه که این ممنوعیت و مبارزه کاملا جدی باشه و هیچ دیگه شاید کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نباشیم و معتاد صاحبان بخیر ترک کنن که دیگه هیچ مصرف نداشته باشه مواد. حالی گفته میشه که تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان زیاد شده. این مواد هم خب بسیار خطرناک است. شما برای مقابله چی کردین؟
اینجا ما چند برنامه به کار انداختیم. یکی موادی که اینجا وارد میشه از دیگه ممالک، برای اینم در تماس هستیم که اینا از طریق خود مواد اولی که از طریق مثلا از ممالک مثلا ما اینجا وارد بشه، باید اونجا هم کوشش شود که روی نرگرفته شود. دوما اینجا که بعضی شرکت هستن که مواد را وارد میکنه، ما یه را کنترل میکنیم، صحیح کنترل میکنیم که این پیشم اینجا یک خیانت شده بودن. یک مثلا با ترمادول در زورت در افغانستان با 100 کارتن بود، اینا 1,000 کارتن اجازه میدادن. ما علی 100 کارتن اضافه اجازه نمیدادن. اما 100 کارتن که میارن باید ما خبر شویم که اینا به چه شکل ایرا میپروشه، یه را زیر نظارت میگیریم. چیزی که مثلا تیزاب اسید رو اینا که را میاره خیلی زیاد میاره که پس از این در مواد مخدر استفاده میشه، این را ما کنترل میکنیم و شیشه چیز را که جور میره در افغانستان کسی استعمال میکنه، نپار را که بگیریم اشد مجازات میشه. شاید این از تاریخ خیلی هر دو تا به فکر ما انشالله گم میشه بخیر.
آب خیر، هم دعا میکنیم و هم تلاش کنین که بخیر تمام انواع مخدر از افغانستان گم شوه و دامنش جمع شوه که یکی از مشکلات عمده کشور و کل دنیا رفع شوه. کارگاه تولید شیشه بیشتر در کدام ولایت ها فعال هستند؟
شیشه خو یک چیزی است که هر کس میتونه که در خانه خود جور کنه. این چیزای هر کس میتونه که بیاره در خانه خود را خلط کنه، جور کنه. لیکن ما کوشش میکنیم که چیزی را که از این استفاده میشه اول سر از این کار بکنیم که در افغانستان پیدا نشه. خیلی ارزان شده شیشه. پیش با 7,00,000 با 700,000 یک کیلو بود.
ما خود گفتم که این مواد که جان و آبروی آدم ها و گرمی خانواده ها را هدف گرفته مفتش هم گران است و باید هرچی زودتر مبارزه با آن جدیتر شود تا کاملا از بین بره. جمهوری اسلامی ایران تجربه خوبی در مبارزه با مواد مخدر داره. آیا شما در این مبارزه برنامه های مشترکی هم با ایران دارین؟
یک دو صد فام رای جمهوری اسلامی ایران با نماینده جمهوری اسلامی ایران اینجا نشست کردیم. علی درامی روزا مسئول مبارزه علی مواد مخدر ایران انشاءالله بیاد اینجا. یا شاید ما اونجا برم کوشش میکنیم که یک برنامه جور کنیم که ما یک با دیگه اطلاع بتیم که امی روی متعاچی کسان مقاچق بران را بگیریم. از اینجا اگر به ایران صادر میشه از اون طرف اینجا به افغانستان وارد میشه، این را باید رویش رو بگیریم. حالی ما خیلی کار کردیم در نیمروز و در هرات و در دوغارون، اینجا روی را گرفتیم، خیلی زیاد مدر را گرفتیم. حالی دیگه را زیاد هستن، مر زیاد هستن، مقاچق بران زیاد زرا و از دیگر استفاده میکنه و انشالله هم کاری میکنیم.
انشالله این همکاری حتما باید انجام شود که هم به نفع افغانستان، هم به نفع ایران و هم به نفع کل دنیاست. مایه فساد است بیخی مواد مخدر. همین مایه فساد باید هر چی زودتر ریشه کن شود.
از طریق شما با تمام جامعه جهانی اعلان میکنین که برای ما همکار شوه. اگر همکاری نکنه مردم ما خیلی در وضعیت بدی قرار داره که خدا نخواسته که با یک چالش و با یک مشکل مواجه نشویم. پس مردم ما با کشت کوکنار را شروع نکنه. نو باید یک همکاری داشته باشیم در بین خود.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه چوکی داغ هستید از رادیو دری و من زهرا بهرامی هستم. گفتم که صدای ما عوض شده، نکنه که فکر کنین که گوینده برنامه رو عوض کردن. نه، خودم هستم، مریض شدم. شما دوستان عزیز مواظب خودتان باشید که خدای ناکده مثل موری نشوید. برنامه رو پی میگیریم. مسئولان اداره محلی هرات با ایجاد برنامه‌های آموزشی تلاش دارن چالش‌های ادارات رفع کنن و با افزایش ظرفیت‌های کاری برای کارمندان ادارات نمونه ایجاد کنند. با تازگی هم یک کارگاه آموزشی ظرفیت سازی کارمندان ادارات دولتی برگزار شد با هدف رفع چالش ها در این زمینه که آموزش برنامه های مدیریت، اصول اداره، نحوه برخورد با مراجعین و کاهش بوروکراسی در دستور کار آن قرار داشت. مقامات ولایت هرات تاکید می کنند که تمام مسئولان ادارات دولتی در برابر خدا و ملت پاسخگو هستند. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در این کارگاه و در جمع سرپرستان ادارات دولتی هرات گفت بیشتر کارمندان ادارات در حکومت پیشین اکنون هم در ادارات حضور دارند. او تاکید کرد هیچ مراجعه کننده نباید پشت درهای بسته ادارات حکومتی منتظر بماند.
این مردم چقدر یعنی انتظار میکشه. شما یک دفعه بروین با یک اداره کار شما نشله باز میفهمید که مردم چقدر خسته است. ها امیر صاحب جلسه داره، ها مدیر صاحب جلسه داره، ها رئیس صاحب جلسه داره. چی جلسه داره؟ میخواد یک بند بسازه، سرک بسازه، چیکار میکنه؟ جلسه داره دیگه، جلسه داره. آخر میبینی بسر هر پی جلسه داره که با 100 افغانی هم ارزش نداشت.
راست میگه والی صاحب، به خدا چقدر جلسه، چقدر دیدار، چقدر گپ، چقدر بازدید، چی جور میکنین؟ از شما چی جور میشه؟ به گفته والی صاحب آخرش هم معلوم میشه که جلسه تان 100 روپم هم نمیارزه. یک عالم پیسه بیت المال هم در این جلسات مصرف میکنین. بریم کار مردم را بندازین. آقای اسلامجار از مبارزه جدی با فساد اداری هم گفت.
از ما، از رئیس صاحبا، مدیر صاحبا، ما و شما مزدورای امت اسلامی هستیم، اجیرای امت اسلامی هستیم. و این حرف را شما کمی به تحمل گوش کشیم. ما شما را همین مردم میده، همون سچرخوان و گادیوان و متروان میده. ما و شما مزدور همین سچرخوان هستیم. خرج زن بچه مار میده. او کسی که ورق به دست از دست و دم دفتر و اداره ما میده، او بادار ماست. او کسی است که ما شما را میده. این معاشی که ما و تو میخوریم میراث پدر ما نیست. ای از مالیات، ای از همو گمرکات، ای از همو زکات و از همه از اسباب کذبی فقرا گرفته میشه.
آدگه مال همی فقیر و بیچار ها رعیف نکنین، برشان خدمت کنین و کار خود درست انجام بدین. سبا همی مردم از شما حساب پرسان میکنن، پس باید یک چیزی بر گفتن داشته باشین دیگه، نه؟ بله، والی هرات تأکید کرد که دروازه های ادارات دولتی باید برای مردم باز باشه.
عجب آمه صاحبای شعبات مختلف حاضر هستند که اگر ضعف و فساد و ناکامی و خلاف اصول امارت و شریعت را در ادارات میبینن به صورت خفی بر مطلع کنن که فلان آمر یا فلان مدیر یا فلان رئیس او به اصول اداری نظام اسلامی و حکومت اسلامی پیش نمیره، انشالله باز ما در تنزیل از او یا تبدیل از او یا یک نحو از او کوشش خواهد کردیم.
خب حالی که بحث کارکرد سالم کارمندان و مسئولان ادارات حکومتی پیش آمد، ایران بگویم که پیشتر گفتگوی داشتیم با عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد و در مورد فعالیت‌های این سرکنسولگری امرایشان گپ زدیم. ابتدا هم در مورد گزارش‌ها و شایعاتی که منتشر شده اخیراً در رابطه با برخی دخل و تصرف‌هایی که در دارایی‌های این اداره دولتی شده از سوی کارمندان این کنسولگری که البته قبلاً هم ایشان واکنش نشان داد و این گزارش‌ها را رد کرده بود پرسیدیم.
اول که همزمان با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان یک روز قبل از او ما کلیه حساب‌ها و دارایی‌های نمایندگی را بلوکه کردیم که برای تمام مقامات ویسای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، مراجع با صلاحیت همه در این جریان هستند و اسناد و مدارک موجوده. یک دوم در مبحثی که روزنامه 8 صبح نوشته بود جای تأسف و تأثر و اینه که وقتی که یک ژورنالیست یک گزارش تهیه میکنه بعد بلانس خبری را رعایت بکنه، خبر خود بسیار بی‌طرفانه با رعایت اصل بی‌طرفی تهیه بکنه، متاسفانه دوستی که گزارش تهیه کرده بودن و برای از اونها فرستاده بودن اونها فقط اتکا به مو گزارش کردن و از ما هیچ پاسخ سوال نشنیدن، اصلا نگرفتن و ما در تماس با ما نشدن، وگرنه ما یقین داریم که اونها اگر با ما صحبت میکردن اسناد و مدارکی که ارائه کرده بودن که کلا یک اسناد اداری و در او اسناد هیچ نواقص قانونی حقوقی وجود نداره، از شما میپرسم اگر یک کسی یک کار در داخل جلسه اداری مطرح میکنه و تمام دیپلمات ها او را امضا میکنن به این معنی که هیچ کار غیرقانونی اتفاق نیفتاده؟ کارهای غیرقانونی همیشه در خفا، در پنهانی یا خدای نکرده در ما پاک به چشم مردم زدن هست، نه دیگه چیزی.
خب شما از ما سوال کردین بانین که جوابتان بتون باز ادامه گپتان بزنین، اما چیزی که خودتان گفتین دیگه اگه یک اقدام رسمی باشه خو علنی است دیگه، زیاد نمیشه که دخل و تصرفی شوه، البته معمولا امی رقم است و اگه کسی بخوای که کار غیر قانونی انجام بده معمولا مخفیانه انجام میده. معمولا در مورد صدور پاسپورت‌های الکترونیکی یک گپایی بود، دو گزارش هم آمده بود در مورد چاپ پاسپورت‌های الکترونیکی یا ماشین خان، روشنی میندازین؟
ما پروسه تمدید پاسپورت‌های الکترونیکی را از آغازین روزها شروع کردیم و ما دستگاه چاپ و پاسپورت ماشین خان نداریم، چون کسی که گزارش تهیه کرده بسیار گزارش دروغی است، خودش در ماجرای قضیه قرار نداره. در حوزه ایران و پاکستان ما دستگاه به نام پاسپورت ماشین خان نداشتیم، نداریم، در آینده هم اگر داشته باشیم از طرف کابل برای ما ارسال خواهد شد، چنین توانایی وجود نداره کور از بازار تهیه شه. دستگاهی که ما داریم یک دستگاه پرینتر هست، پرینتر چند منظوره است که بر علاوه پاسپورت های الکترونیکی یکی پاسپورت های دستنویس هم در او چاپ میشه، نکاخت ها و سایر اسناد و سایر دست مدارم در او چاپ میشه. این جای نگرانی نیست، اعداد ارقامی که اونا دادن از اعداد ارقام کذایی دروغی است، به مراتب از او اعداد ارقامی که اونا گفتن ما بیشتر پول تعویض کردیم، یعنی بیشتر ما خدمات رسانی کردیم. اونا گفتن 5000 جلد پاسپورت در حالی که ما بالای 12000 جلد پاسپورت تمدید شده و پولی به حساب بانک صادرات حساب این نمایندگی واریز شده و عملا دارایی های هم وجود داره و خوشبختانه نسبت به سال قبل در این موعد عواید کنونی ما از سال قبل بیشتره، با اینکه ما چاپ و پاسپورت نداشتیم توانستیم که عواید صرفه‌جویی کنیم. خب بالاخره میگه که اگر بی‌انصاف نداند که انصاف چیست، انصاف داند که بی‌انصاف کیست.
ولچ یک شعر و مثلی گفتین بانین که من میره بر خودم یادداشت کنم که به دردم میخورم، اگر بی انصاف نداند که انصاف چیست، انصاف داند که بی انصاف کیست. یک شعرم از خواجه عبدالله انصاری گفتین پیر هرات، خودتانم تخلصتان انصار است، یک خشخوری کردین دیگه، البته حلال بود. به هر صورت منظورتان همو گزارشگر است که شما میگین بدون مستندسازی و بدون یکی از شما پرسان کنه او گزارش نشر کرده. یک مسئله دیگه هم است که البته زیادتر دخترا به کار میبرن، میگن تلایی که پاک است چه منتش به خاک است.
با این آوازه ها و همهمه هایی که گروه مجهول الهویه، گروه منافق صفت میاندن بدونن، هیچگاه در دل ما، در فکر ما، در ذهن ما، در انگیزه رسانی ما به مردم هیچ خلل وارد کردن نمیکنن، جدی که خود اعصابهای خود خراب میکنن و خود مبتدع عام و خاص میکنن. از طرف هم انتظارم از روزنامه 8 صبح این بود که در تهیه گزارش ها بی‌طرفی را رعایت بکنن، بلانس خبری خود را رعایت بکنن، و این چیزی که اونا عکس گذاشتن یک نامه او کلا جلسه اداری ما کسی نیست محتوای او را بخوانه، در او چی نوشته شده محتوایش را بخوانن از ما سوال کنن.
خوانسار صاحب، از این گپ که تیر شویم یک خبر دیگر نشر شد اخیراً که تعدادی از افرادی که مشغول به جعل اسناد از جمله جعل تمدید پاسپورت‌های افغانستان